بمحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأنا يا سيدي عائز بفضلك هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من السفه عمن أحسن بك ظنا. و ای مولای من به فضل و کرم تو پناهنده می شوم و رو می آورم و از تو به سوی تو در شتاب و حرکت می باشم. و اون وعده ای را که دادی که افرادی که به تو حسن ظن دارند از اونها در می گذری و خطاهای اونها را نادیده می انگاری و لغزشهای اونها را به حساب نمی آوری. من به این وعده پایبند هستم و بنای زندگی خودم را بر این وعده می گذارم. بالاخره وعده را تو دادی. خب، در شبهای گذشته خدمت رفقا عرض شد که در این متنجزون که امام سجاد علیه السلام به خداوند عرضه می دارد خیلی معانی خوابیده و می توان گفت کلید اصلی حرکت انسان به سوی پروردگار است که انسان متنجز باشه، یقین داشته باشه، باور کرده باشه قضیه را و با لیت و لعل و شاید. حالا ببینیم چه میشه. حالا گفتن بیا اینجا تو اما میای، حالا بیایم ببینیم بالاخره اینجام چه خبره، بالاخره حالا یه طوری میشه، با این کار درست نمیشه. یعنی اگر انسان با این وضع و با این کیفیت در یک مکتبی قرار بگیره و در یک محفلی راه پیدا کنه و در یک مجلس و مدرسه ای قدم بگذارد، هزار سال بر او بگذرد یک سانت حرکت ندارد. این مسئله مهم نیست و این قضیه است که باید خیلی بهش توجه کرد. واقعا وقتی من خدمت رفقا عرض میکنم که در این دعای ابو حمزه امام سجاد همه راهکارهای ارتباط انسان را با خدا جلوی روی انسان می‌گذارد، حرف بی جایی نیست. جدا در این دعای ابو حمزه اون چرا که انسان باید در خود بیابد و اون چرا که باید در ارتباط با خدا پیدا کند و اون چرا که وسیله ربط او با خدا خواهد بود و اسباب حرکت و شتاب او به سمت پروردگار خواهد بود، امام سجاد علیه السلام در این فقرات آورده است. و میشه بگیم اصلا این دعای ابو حمزه یک دستورالعمل سلوکه، خیلی با یک عبارت خیلی رک و روشن، سلوک به همه معانی خودش، تصرفات انسان در مسائل شخصی، در مسائل خانوادگی، در مسائل اجتماعی و سیاسی و عبادی، همه اینها در دعای ابو حمزه آمده. و خیلی باید متاسف باشیم که چطور ما این ادعیه را فقط منحصراً در همین ایام مخصوصه ما متذکر میشیم. چرا ما این دعاها رو در سایر ایام مطالعه نمی کنیم؟ ببینید این ادعیه که ائمه فرمودن اینها ادعیه قرائتی نیست که شما فقط بیایید و اینها را بخونید و یه ثوابی هم میدن. خب خوندیم دیگه در شبای ماه رمضان دعای افتتاح رو خوندیم و دعای افتتاح میدونید سرمنشأ و علت برای حرکت مرحوم آقا رضوان الله علیه در جریانات 1342 و شروع انقلاب اسلامی بود. علتش دعای افتتاح بود. مطالعاتی که ایشون در نجف داشتن و قرائت ممتد و تحقیق و تدقیق در دعای افتتاح و حالا عرض می کنم که به چه نحوه به این مرتبه رسیدن، از همون جا این مسئله در وجود ایشان بوده است که نظام اجتماعی مسلمین باید منطبق بر نظام اجتماعی رسول الله باشه تا بتواند حرکتی به سمت پروردگار در آنها ایجاد بشه. فضای اجتماع انسان را به سوی پروردگار سوق بده، به حرکت در بیاورد. فضای اجتماع افراد را در حرکت به سوی خدا آگاه کند. اجتماع مسلمین باید اجتماعی باشه که مردم را از توجه به مادیات به سمت توجه به خدا و عالم آخرت حرکت بده. خب حالا هر کی گوش میده بده، هر کی نمیده نده، خودش میدونه، اصراری نیست. بالاخره در همون زمان هم رسول خدا وقتی که صحبت میکرد برای همه صحبت میکرد، حالا یکی میرفت گوش میداد نتیجهشو میگرفت، یکی نه، مسئله را اونچنان که باید و شاید بهش اهتمام نداشت و همون مقدار نصیب می برد. علی کل حال صحبت را رسول خدا می کرد، حرف را با مردم می زد، اتمام حجت نسبت به راه و روش انجام می داد. اینطور نبود که مردم بگن آقا ما نشنیدیم. مردم همه چیز شنیدند. مردم همه چیز شنیدند و با صراحت هم شنیدند، با صراحت شنیدند و همین روش خب ادامه داشت تا وقتی که رسول خدا از دنیا رفت. خب یه عده آمدن تمام گفته های پیغمبر را همه را کنار گذاشتن، انگار دین اونها منوب بود به اینکه هر روز پیغمبر رو ببینن باهاش سلام علیک کنن، اینکه یه روز حالا نبینن تموم شد. بعضی اینطوری انا تا وقتی آدم رو میبینن خب یه تعملی در کردارشون رفتارشون یه نوع تصحیحی فلانی، دو روز آدم رو نبینن خبری نبود. بابا مگر فقط منحصر است همه چیز به رؤیت ظاهر؟ همه چیز مگر منوط است به همین دیدن ظاهر؟ این ظاهر پلیست برای باطن، حرکتی است به سوی رسیدن به واقع. بارها خدمت رفقا گفتم اگر امام زمان هم، یاد امام زمان بالاتر که ما نداری، یعنی در واقع امام یکیست، اون هم امام زمانه دیگه، اگر امام زمان هم به جای من که در اینجا نشستم حضرت در اینجا نشسته باشه و به جای من که دارم الان برای رفقا و دوستان سخن میگم، امام سخن بگوید با همین وقت و شما کلام امام زمان را به عنوان اینکه او امام زمان است بشنوید و دارای این موقعیت است، هیچ فایده ای نداره، هیچ نتیجه ای نداره، یا نتیجهش کمه. نمیگیم حالا نتیجه نداره، کمه نتیجهش. اون وقتی کلام امام زمان نتیجه بخش خواهد بود که چه در اینجا بنشیند چه نشیند شما حرفش را بشنوید. اون وقت این کلام برش دارد، این کلام نفوذ دارد، این کلام عمق پیدا می کند و نفس را از تعلقات بیرون می آورد و به سمت همون عوالم لفظ این نفس را حرکت می ده. اون وقتی که چه امام بینجا باشه چه نباشه، شما امام را به عنوان این که انه الحق و حق است بپذیرید، به عنوان این که او حق است و چه باشد و نباشد کلامش حق است و خودش حق است و نسبت به تمام امور ما و مسائل ما سیطره دارد، هیمنه دارد، اشراف دارد و همه حرکات و سکنات ما را زیر نظر دارد. اگر یک همچنین شخصیتی را ما با این کیفیت در قلب و در ضمیر خود جای بدهیم، دیگر در اون وقت حرکت ما خواهی نخواهی در همون راستای قرار خواهد گرفت که مورد نظر اوست. این حرکت عمق پیدا می کند، در نفس نفوذ پیدا می کند و نفس را حرکت می دهد و از مسائل عادی و عوامانه و توقلات و تکالب و کسرات و امثال ذلک خارج می کند و به افقهای دیگری انسان را وارد می کند. توجه کردید؟ این مسئله مربوطه. خب در زمان پیغمبر خب مگر همین نبود دیگه؟ تا وقتی پیغمبر بودن به به چه چه سلام صلوات بیا برو فلان، رسول الله آمد، داره رسول الله میاد مسجد، حمله بدوید بیاید وضو بگیرید زود. اون یکی میرفت سجاده مینداخت که یه وقتی نمیدونم صفحه اول فوت نشه، اون یکی میومد سجاده رو صفحه دوم مینداخت نمیدونم فلان، بعد میرفت تا وضو بگیرد، یعنی یه متر به پیغمبر نزدیکتر باشه، خود همین یه متر هم غنیمته. اینا فایده ای نداره عزیز من. این زود سجاده انداختن ها، این دویدن، چقدر به حرف پیغمبر پایبندی. آب وضوء پیغمبر رو گرفتن و به سر و صورت مالیدن دردی ازت دوا نمی کنه. کلام پیغمبر را چه باشه چه نباشه قبول می کنی یا نه، این درد تو رو دوا می کنه. آیا این کلام پیغمبر در تو نفوذ پیدا کرد یا نه؟ آیا این حرف پیغمبر در تو تأثیر گذاشت یا نه؟ آب وضو میاد به صورت، بعد از 2 دقیقه هم خوش میشه. من داشتم میومدم اونجا، گلاب ریختن دو دستان دادم به صورتم، الان خبری اثری نیست. 2 دقیقه بعد خوش میشه، تمام میشه. نمیگم هیچ تفاوتی نداره، بالاخره آبی است که با پیغمبر تماس داشته، لباسی است که با پیغمبر تماس داشته، اینها تبرک است، اینها برکت است، همین ارتباطات خوش برکت. ولی اینها ریشه ای انسان را مداوا نمی کنه. اون چرا که ما در صددش هستیم با آب ریختن به صورت به دست نمیاد. اگر اینطور بود همه سلمان فارسی نکنه، هر کی موقعی که پیغمبر میگه پیغمبر بیا اینجا وضو بگیر، بعدم یه پاش هی تون تون میریزیم که این آب هم زیاد باشه دیگه، بیاین خلق الله بیاین بدوی بیاین، یکی یکی مشت میزنیم سلمان یکی در اومد، نفر دوم ابوذر، نفر نه بابا اینجوری درست نمیشه. اونی که به دنبالش هستیم با آب به صورت زدن و امثال ذلک این مسئله حل نمیشه. یه روز چیز بودیم خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. ما هر روز که در خدمت مرحوم حداد بودیم هر روز نکته بلکه نکته هایی از ایشون مشاهده می کردیم. یه روز نشسته بودیم، این یکی از همین افراد، حالا اسمشو نمیبرم که هنوزم در قید حیات، مرحوم آقا اسمش بود، در اونجا بود و صحبت در این صحبت این کرد، رو کرد به آقای حداد و مرحوم آقا هم بودن و ما بودیم و اینها و این. گفت که آه من میخوام لباسای مرحوم آقا بود نشسته بوده، میخوام لباسای آسمند حسین رو بگیرم، لباساشو، و این را وصیت کنم که موقع دفنم این لباسها رو به من بپوشونن، بعد حالا کفن میخوان بعد بکنن این لباسها رو بپوشون. آقای چنم از سرشون پایین بود. حالا آقای حداد یه تأملی کردند و فرمودند خب بله خوبه، بله خوبه، اینها چه اشکال داره، چه اشکال داره، خوبه، ولی اینها کار را حل نمی کنند، اینها کار را حل نمی کنند. یعنی تو الان باید دنبال چیز دیگه بری، تو الان دردت چیز دیگه است و درمانش چیز دیگه است، با پوشیدن لباس و کفن مشکل حل نمیشه. حالا گیرم بر این که خب اونطوری که معروفه میگن نمیدونم الله عذاب قبر و نمیدونم تنگی قبر و فشار قبر و نکیر و منکر و آمدن و حصال جواب، خب حالا گیرم بر این که پوشیدن این لباس خود در عذاب قبر کم کنه. خب حالا عذاب قبر که کاری نداره، مسئله ای نیست، بالاخره یه سختیه، حالا انسان میکشه، این عذاب قبر و کشیدن این بستر چیز، این چه کاری برای انسان انجام میده؟ یعنی چه دردی از انسان دوا میکنه؟ حالا یکی عذاب قبر داره یکی نداره، بالاخره قبر تموم میشه، بعد از قبر چه خبر؟ قضیه قبر تموم میشه، نکی رومان که میان، حالا یا با گرس تو کله آدم میزنن یا با فرض بکنید که مسائل دیگه که خب شنیدید دیگه، تو محال شناسی هم مرحوم آقا آوردن و پذیرایی های خاص، بله حالا نگیم که لولوچتون بعد چیز این چیز بشه و فلا، درست، حالا هر جور بالاخره قضیه قبر تمام میشه. خب مسئله ما که فقط قبر نیست، مسئله ما که برزخ نیست، مسئله ما اون عوالم ربوبیه بعد از برزخ و بعد از قبر و این هاست، اون طی مراتب ربوبیست، اونها رو چیکار میکنی؟ با پوشیدن لباس آسمان دسته که اونها رو طی نمی کنی، اونها رو به دست نمیاری. خیلی خب، حالا تبرک تیمون داری، استحباب هم داری، تربت سید شهدا رسان چیز کنه، عقیق بذاره زیر زبان، نمیدونم عقیق بذاره، نمیدونم شاخه تعزیه دو تا به نمیدونم بغل، به خصوص نمیدونم اگر انار و اینها باشه چیز بذاره، فرض کنید که بر 40 تا مؤمن شهادت بدن و نمیدونم سوره یاسین و امثال ذلک و کفن و اینا، اینا همه خوب، بسیار خوب، ولی درد انسان با کفن حل نمیشه، درد انسان با تربت توی زیر زبان گذاشتن حل نمیشه، با عقیق گذاشتن حل نمیشه. اینها اسباب و وسائط برای جلب رحمت خداست، ما هم قبول داریم، بله، اما مشکل کجاست؟ آیا این مطالب به انسان مراتب میدهد؟ آیا این مطالب به انسان رشد فکری و عقلی و فهمی میدهد؟ آیا این مطالب به انسان صعود میدهد؟ بیرون میآورد؟ از کسرات خارج میکند؟ یا نه؟ اون مسئله احتیاج به چیز دیگری دارد، به مراقبه دارد، به فهم دارد، به عبادت مستمر دارد، به خلوت دارد و به گوش کردن مطالب دارد. گوش کردن مطالب دارد. این هاست که انسان را بیرون می آوره و فهم می ده و حرکت می ده و به درد روز مبادا می خوره و از این کسرات و تعلقات اینها رو خارج می کنه. توجه کردید؟ این هاست، مسئله اینه. واقعا عجیبه ها، دعای افتتاح بسیار بسیار دعای عجیبی است، خیلی عجیبه. اصلا این دعا دعایی است که انسان را به حرکت در میاره، به حرکت در میاره. یادم هست من در اون موقع طفل بودم، ولی این قضیه یادمه که مرحوم آقا رضوان الله علیه ردون گردن، خودشون هم اشاره دارن تو این کتابشون، اشاره کتاباشون اشاره دارن این قضیه، آمدن در قم و رفتن به دیدن مرحوم آیت الله خمینی و بعد از اون جریانات و کارهایی که شاه چیزا کرده بودن رفراندوم کرده بودن و به بعضی از مطالبشون هم رسیده بودن در همون زمان، و پیش ایشون رفته بودند و دیدن که ایشون خلاصه نشستند و خب با ایشون ارتباط داشتند، ارتباط داشتند، می رفتند می آمدند، مسائل رو مطرح می کردند، با هم همراه بودند و همگام بودند. رو کردند به ایشون و گفتند که خب حاجی قاری الله بسم الله حرکت کنیم، را بیافتیم. این برنامه‌ای که بوده از قبل، ارتباطی که بوده، صحبتی بوده که، تبلیغاتی که بوده و مسائلی که بوده، خب ادامه بدیم. ایشون میگن خب آسمان دوستان، خب نمیدونی چه کردن، تمام شد دیگه، آمدن و رفراندوم کردن و بردن و دیگه چیزی باقی نموند. البته عرض کردم به طور خلاصه ایشون اینها رو در همون کتاب چیز آوردن، ظاهرا وظیفه فرد مسلم. بعد حالا اینجا مسئله اینه، ایشون رو کردن گفتن آیا شما مگر نخوندید در قرآن، رو کردن به آقای خمینی، شما مگر نخوندید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خدا وعده داده است، وعده داده به اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن که اونها را در زمین مورد عنایت خاص و توجه خاص خودش قرار خواهد داد و دین را برای اونها متمکن خواهد کرد. ولی متمکن لهم دینه هم لذر تزالهم. ایشون فهمودن خب بله، ولی دارد که وعد الله و لذین آمنو، یعنی حالا ما ایمانمون، حالا اون دیگه جای صحبت وعد الله. ایشون فهمودن خب خدا به همین ما گفته دیگه اینها رو، پس به کی گفته وعد الله و لذین آمنو؟ به ما گفته دیگه. حالا شما دنبال حالا یه ایمان کذایی و اینا دارید میگردید، خب حالا اون یه مطلب دیگری، یعنی اینو میخوام بگم. و بالاخره خب این باعث شد که خود مرحوم آقای خمینی هم نسبت به این قضیه شوق و چیز بیشتری پیدا کردن. لاکلال خب مطلب زیاده و بسیاریش هم هنوز تا حالا گفته نشده. ببینید ایشون نسبت به این قضیه حالتشون رو نگاه کنید، میگن چرا حرکت نمی کنیم، چرا راه نمی افتیم، مگر نمی دانیم که خدا وعده داده؟ یعنی چی؟ یعنی ما حالا هزار تا خوندیم، هزار دفعه این آیه رو خوندیم ولی باور نداریم، فقط قرآن رو به عنوان یه قرآن و تبرک و اینها می خونیم. اینی که وعد الله الذین آیات وقتی که این آیه رو داریم میخونیم چه حالی پیدا میکنیم؟ چه حالی پیدا میکنیم؟ وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اگر بلند شیم ترتیب اثر بدیم، مراقبه داشته باشیم نسبت به مطالب بزرگان و مبانی بزرگان، پیگیری کنیم، خب این وعد الله خب کار خودش انجام میده. خب نمیده، خب خدا دروغ گفته، و اگه نمیده دروغ گفته. ما این دروغگویی رو به خدا نسبت میدیم ولی حرکت نمیکنیم. خب بجام تا وعده خدا رو ببینی، حرکت کن تا وعده خدا رو مشاهده کنی. دروغ نگو تا وعده خدا را ببینی راجب راستگویان. تقلب نکن تا وعده خدا را ببینی راجب افراد امین. راهت راست باشه تا دستگیری خدا را ببینی، با چشم خودت ببینی که چطوری خدا داره دستگیری میکنه، موانع چطور داره برطرف میکنه. ما شوخی میگیریم میزنیم به بیراه، خدا میشینه سر جاش، کاری نداریم. یا حالا خودت برو دیگه، افسارت گردن خودت، خودت برو. تو که به وعده من اعتماد نداری، خب بسم الله خودت برو دیگه. این مسئله است، یعنی مسئله این است که ما نسبت به اون چرا که خدا فرموده، ما نسبت به اون شوخی میگیریم، مطالب رو شوخی میگیریم. در زمان مرحوم آقا ما مطالب رو از مرحوم آقا جدی تلقی میکردیم، میدیدیم ایشون شوخی نداره، مطلبش جدی است. عمل میکردیم نتیجهش رو میدیدیم، عمل نمیکردیم نتیجه نمیدیدیم. خیلی روک برو درستی. ما آنچرا که ایشان می گفتند، ما این مطالب را حق می پنداشتیم، یعنی مسئله صحیح بوده و حق بوده و راهی بوده که خودشون رفتن. اینطور نبوده که بگیم حالا ایشون میگن شاید خوب باشه، شاید درست باشه. بالاخره مرد عالمیه دیگه، یه چیزی حتما هست دیگه، به هیچی نی. یعنی احساس میکردیم حرفی رو که میزنن باید گوش بدیم، اگر گوش نمیدادیم نتیجه نمیگرفتیم، ضرر میکردیم خودمون. بنده خودم عرض میکنم در بعضی موارد بنده گوش ندادم و ضررش رو هم دیدم، در همون زمان ضررش رو هم دیدم و بعد حالا که ترمیم بشه، تدارک بشه، حالا اون یه مطلب دیگه است. یعنی احساس میکردیم این فرد وقتی که صحبت میکنه از روی سلیقه حرف نمیزنه، از روی حالا خواست فرض کنین که عادی و متعارف صحبت نمیکنه، از روی یک انگیزه این مطالب را نمیگه. یعنی یک واقعیت مجسم و متمثل است و بر اساس اون واقعیت داره اینو میگه، آقا این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو انجام بده، اون کارو بهتره نکنی. یعنی تمام مسائل اینا همه رو حساب بوده، رو کتاب بوده و اینها رو ما در اون زمان دیدیم. توجه میکنید؟ چشم که نبوده، با پشمک که نبوده، واقعیت رو ما میدیدیم، مشاهده بیدیم. خب حالا اگه قرار باشه یکی همینطوری بیاد بگه بریم ما ببینیم چه خبره، حالا بالاخره بیایم، بالاخره اینجام سینه میزنن، اینجام روزه میخونن، اینجام خوبه، نورانیه، جای نورانی خوبیه، حالا بهتره بیایم یه حالی بکنی. خب همون نصیبش هم همون مقداره، همون مقداره، خیلی نصیبی نمیبره. یه روز ایشون به بنده فرمودن که من یه کار و برنامه‌ای بود میخواستم انجام بدم. ایشون اصلا بدون این که بهشون بگم خودشون مطرح کردن بعد فرمودن که فلانی ما این راهی را که رفتیم نسبت بهش یقین داریم و به عین الیقین این مطالب برای ما منکشف شده است و چون نسبت به این مسیر و نسبت به راه یقین داریم همه را دعوت کردیم برای حرکت در این راه و در این مسیر. بعد یه مطلبی به خود بنده فرمودن که خلاصه علی کل حال راه نجات در متابعت از این مسیر هست و باید این راه طی بشه. خب مطالب راهگشایی بود، واقعا کلیدی بود و همون مطالب تا به حال ما را نگه داشته با تمام ناملایمات و خلاف و امور غیر مناسبی که بالاخره در هر زمانی ممکن است این مطالب پیش بیاد، یعنی همون باعث استقرار میشه، باعث تمکن میشه، باعث ثبات میشه، باعث باور میشه، انسان نسبت به مسیرش و راهش باور داشته باشه. جاذبه ها انسان را نمی فریبد، تهدید ها انسان را نمی ترساند، شایعات در انسان تأثیر نمی گذارد، تبلیغات برای انسان نتیجه ای به بار نمی آورد، همون چرا که فهمیده و راهی را که تشخیص داده همون راه را طی می کند و همون راه هم به دیگران توصیه می کند. توجه میکنی؟ منظورم این است که این ادعیه فقط ادعیه‌ای که اختصاص به ماه مبارکه نداره، اینها دعاهایی است که در باید انسان این دعاها، بالاخره این دعا دعایی است که از امام این دعا تراوش کرده و جای این دارد که انسان در تمام عمرش، خب ببینید بعضی از نوشته ها هست، بعضی از سخنرانی ها هست که این اصلا ارزش شنیدن نداره یا ارزش خوندن نداره، این آره خب آدم از اول یه سری اصلا میذاری کنار، اصلا چرت و پرته. بعضی ها هست از صحبت ها که این صحبت ها ارزش خوندن رو داره، گرچه خلافه، ممکنه مطلب خلاف توش باشه، خب حرف بزرگانه، حرف دانشمندانه، حرف افرادی است که اینها سرشون به تنشون میارزه، ولی خب حرف خلاف هم توش هست، خب دلیل نداره انسان حرف خلاف رو به بذیر قرد میکنه، ولی بالاخره مطلب رو میشنوه، اگر جای نقدی داره نقد میکنه و اگر مطلب قابل قبولی است قبول میکنه. خب این هم مطالب اینطور. درجه سوم بعضی از مطالب هست که انسان میبینه اینها خب اصلا فرق میکنه، اینها کلماتی است که از اولیا و عرفا و اهل معرفت و اینها سر میزنه، امثال اولیای خدا مثل مرحوم آقا، مثل آقای حداد، مثل مرحوم قاضی، مثل مرحوم آخوند و امثال زاله، که اینها خب افرادی از مطالبی هستن که انسان به مطالب اونها دیگه نمیتونه سرسری نگاه کنه، توجه کنه. بالاتر از اینها کلامی است که دیگه مربوط به خود امامه، اون که دیگه حرفی، خب حرفی درش نیست که دیگه. انسان با این کلام امام باید زندگی کنه. یعنی چی؟ یعنی شما که صبح از خواب بلند میشید تمام فقرات دعای ابو حمزه باید همینطور تو ذهنتون بره بیاد. چرا؟ چون هر لحظه انسان با یک حادثه و پدیده روبرو میشه، خب چه کنه؟ امام در اینجا چی فرموده؟ امام در اینجا چی گفت؟ داره راه میره، یه شخصی میاد از انسان یه تقاضایی میکنه، آدم بگه بله یا نه؟ اگر بگه بله یه تبعاتی داره، اگر بگه نه یه تبعاتی داره. فورا نگاه میکنه به این فقرات در یک همچنین موقعیتی امام چه تصمیم گیره. حالا بر اساس فهم خودش، لازم نیست که حتما انسان 100% مصیب باشه نسبت به مسائل، نه، بر اساس حداقل این مطالب رو به ذهن بیاره که در یک همچنین موقعیت و در یک همچین اگر امام بود چه میکرد، چه حرکتی از او سر میده. خب میبینه که خیلی فرق میکنه. در بعضی موارد باید تأمل کنه، تأمل میکنه، در بعضی موارد سریع پاسخ میده، در بعضی از موارد به نحو دیگری عمل میکنه. اینها کیفیت رفتار انسان در اجتماع بر مسائل شخصی و عبادی و امثال ذالک هم که خب دیگه جای خود داره، اما نه اینکه فقط منحصر به شبهای ماه مبارک و اونم فقط ایامی که فرض کنید که این فقیر حقیر سراپا تقصیر، این در اینجا توفیق حضور و زیارت و لقای رفقا رو داشته باشد. اونم اگه ما چقدر سال به سال میگذری دو خط سه خط بیشتر نمیخونیم از این دعای ابو هم. بعد یکی از رفقا میگفت من خیال میکنم اینطوری که تو داری دعای ابو حمزه رو میگیری کار به زمان رجعت به از دوران امام زمانم میگذره، قضیه به رجعته این مسئله. گفتم بابا منظور این که بشینیم با رفقا حال کنیم دیگه، این منظور اینه، حالا دیگه بقیهش یه هرچه خدا خواسته. بله توجه میکنید این معنای تنجز خیلی معنای عجیبیه که انسان نسبت به راه خودش این یقین داره، بدون یقین حرکت نمیکنه. لذا اون شب عرض کردم خدمت رفقا، بدترین چیز، خطرناکترین چیز و مانعترین چیز و مخلترین چیز برای راه سالک مسئله وسواس. این وسواس پدر انسان رو در میاره، تمام مبانی رو از ریشه میزنه، تمام اعتقادات انسان رو از اون زیر سست میکنه. اون قوام نفس و قوام قلب را که باید برای حرکت به سوی خدا اون استقرار محفوظ باشه، اون قوام رو برمیداره مزمحل میکنه، به جا شک و تردید و تذبذب و اینها به جای او جایگزین میکند و با تذبذب هیچ کاری از انسان ساخته نیست. یعنی اگر یه شخصی که وسواس داشته باشه پیش مرحوم آقا که سهل است، اگر پیش امام زمان 100 سال پیش امام زمان باشه ولیکن با وسواس باشه، حالا این حرفی که امام میزنن به من، خب این آیا چیکار بکنم، انجام بدم انجام ندم، باشه حالا من انجام میدم، بالاخره حالا برای مصلحت الان من گفتن یا این که میشد جور دیگری بگن، امام چه جهت و ملاحظ کرده که اینو به من، به تو چه ربطی داره چه جهت رو کرده نکرده، گفته کار رو بکنی، خب به تو چه ربطی داره، آقا این کار رو بکن آقا این کار رو نکن، تموم شد رفت. حالا اینو به ملاحظه من اینو گفته یا میتونسته جور دیگه بگه نگفته، خواسته منو رعایت بکنه، 100 سال اینجا باشه قدم از قدم ورده میداره، فقط همین ظاهر امام رو دیده و یک انس ظاهری برقرار کرده و بس. و ما نظاهر اینها داشتیم، نظاهر اینها از اینها بودن، از این افرادی که در زمان مرحوم آقا، یه روز یه شخصی از همینا توی جلسه خودش مطرح کرده بود به بقیه، یک سوال میخوام بکنم، حالا مثلا خواسته مسئله علمیه، چه گرفتاری های اون موقع ما داشتیم از دست اینا، یک سوالی میخوام امشب مطرح کنم، همه جواب بدن، راجع فکر کنم چی میخواد بگه، میخواد نمیدونم شق القمر میخواد. اگر یک ولی خدایی در اون طرف دنیا باشد و شما در این طرف دنیا در خدمت یه ولی خدا مثل همونی که الان هستین باشین، وظیفه شما نسبت به اون ولی خدایی که در اون طرف چیه؟ هی قربان عمم بری، با این همه فهمت که اندازه مغز گنجشکم نمیفهمی احمق جان. اگر ولی خدا را تو بغلش هستی، دیگه به فکر این که ولی خدا اون ور دنیاست و این ور دنیاست و زیر چاه و بالا. یک ولی خدایی حالا اگر تو کره ماه بود چیکار کنیم جناب آقا؟ سوار آپولو بشیم بریم اونو ببینیم ها؟ یا سوار براق و یابو و نمیدونم از این چیزهایی که تو وعده کردی، تو که خودت یابو هستی دیگه. حالا دیگه یعنی چی؟ آخه کی میتونه یه همچین حرفی بزنه؟ کی میتونه یه همچین فهمی به نظر میاد؟ یه ولی خدای اون ور دنیاست، به من چه مربوطه؟ هست باز خدا حفظش کنه، انشاءالله از بلیات محفوظش کنه، به من چه مربوطه؟ چیکار کنه؟ مگه الان امام زمان حضور نداره؟ مگه در دنیا حضور نداره؟ خب چیکار کنم من که دستم به امام زمان نمیرسه؟ چه کاری از دستم برمیاد؟ روز این که دعا کنم برای سلامتی حضرت، برای این که خدا توفیق بده معرفت پیدا کنیم، باطن امام برای ما روشن بشه. حالا یه ولی خدا اونور دنیا هست، خیلی خوب، این چه اثری دارد برای ما؟ اگر این ولی خدایی که پیشش هستی میتواند دست تو را بگیره، خب دیگه چه سراغ دیگری بخوای بری؟ اگر نمیتوانه دست تو را بگیره، پس این ارزه نداره صحبتی، در حالی که تو گفتی او هم مثل همینه. اگر او بر این ترجیح داشته باشه، خواهد بری به سمت او، شکی در این قضیه نیست. عقل حکم میکنه که انسان باید به سمت راجح بره. اما که یه ولی خدای این وره، یه ولی یعنی یک همچین چرت و پرتایی اصلا اون موقع اینا می اومدن مطرح می کردن، صد تا یک غاز ارزش نداشت. اینا همین مال چیه؟ وسواس. این آدمی که من می شناسم دیگه، اینی که وسواس داره حتی پیش این ولی خدا نشسته باز وسواس داره. آیا از این بالاتری هم میشه فکر کرد یا نه؟ آیا از حرف این بالاتری هم هست یا نه؟ همش میشه یا نمیشه یا نه، تا اینکه ولی خدا سر میذاره به بالی، خدا حافظ شما، چی تو دستته؟ هیچ. چون همش تا حالا با وسواس بوده، همش تا حالا با شک بوده، لذا از این ولی خدا هیچی گیرت نیامد، که واقعا هم نیامد، هیچی گیرت نیامد غیر از شک و شبهه و فلان و حرف مطالب چرت و پرت و افکار پوچ پوک و پوچ و تو خالی بدون هیچ گونه واقعیت. چرا؟ چون یقین نیست تو کارت، یقین نیست در راهت. مثلا حالا انجام بدیم ببینیم، ببینیم چه میشه، ببینیم چه جور میشه، ببینیم حالا بالاخره این آقا از بقیه بهتره، بالاخره از بقیه بهتره دیگه، بالاخره این آقا یه نورانیتی داره، بالاخره هیکلش هم بد نیست و بالاخره اگر از نظر ظاهرم نگاه کنی میارزه که آدم فرض بکنید که به اصطلاح در یه همچنین جایی چیز کنه، از نظر قیافه و اینا نه تنها کم نمیارد بقیه، بلکه ماشاءالله بله خدا چش نزنه. اینا همه هست و متعالا ما رو میکنیم، اینا همه هست، این مسائل هست و در همون موقع از این مطالب بوده، در همون موقع از این حرفا بوده، از این حرف. یا اینکه فرض بکنید که خب اگر یک مرجع تقلیدی در بعضی از مسائل از این ولی خدا بیشتر کار کرده باشه، مثلا در اصول بیشتر کار کرده، یعنی افراد به من میزدن در همون زمان، در اصول بیشتر کار کرده باشه و بالاخره سنش 90 ساله ماشاءالله، سنش 80 سال، آقا سنشون 60 ساله، 20 سال بیشتر کار کرده، و کار کرده چیه؟ بیل زده و چی سوال، همین کار، همینی که اینم خونده قاونم خونده دیگه، حالا بیشتر خونده دیگه، چیکار کرده؟ کوکنده چیکار کرده؟ خب این در اینجا ما چه باید بکنیم؟ خب این ولی خدا خودش مجتهده، بسیار خوب، ما هم سوالاتمون از اون میکنیم، ولی خب ممکنه اون مرجعی که در فلان جا باشه کار بیشتر کرده، روایاتو بیشتر دیده، نمیدونم آقا جان روایتو بیشتر دیده، فهمش هم نسبت به روایت بیشتره یا فقط روایت دیده؟ اینقدر اینا آقا نمیفهمیدن، من نمیدونم اینا قضاشون چی بود. اینقدر نمیفهمیدن بابا، به کتاب خوندن زیادتر نیست، به فهمیدن یک روایت، به فهمیدن یک مسئله است، به رسیدن به مبانی، رسیدن به اون مسائل، انکشاف اون حقایق است که دست انسان ها میگیره در فهم این گونه مطالب و روایات و استنباطات. اون آقا بیشتر 10 سال بیشتر درس گفته، اون 3 سال اضافه کرده، یا چرت و پرتایی اصلا در اون زمان در می اومد. و واقعا من گاهی بر این مظلومیت پدرم خیلی تأسف، گیر ماها افتاده بود، بی خود نبود، یکی میخواست بره حرم، به من همیشون میفرمودن گاهی، خب حالا شوخی جدی، بالاخره یه دفعه من داشتم میرفتم حرم، کجا داری میری؟ بگم آقا جان دارم میرم حرم و شهرر بشم. سلام مرا به امام رضا برسون. بگو امام رضا 2 تا غریب اینجا هست، یکی تو یکی من، ما 2 تا غریب. بگم چشم آقا جان حتما اینو میرم میگرم. خب حالا بالاخره شاید هم ایشون مطالبی میخواستم به خود من بگن، من رو متوجه کنن، اولیا کلامشون بی خود نیست، بی حساب نیست، ولی خب واقع قضیه هم اینه. خب کی حرف ایشون رو فهمید؟ کی مطالب ایشون رو درک کرد؟ کی اون به اون مبانی رسید؟ کی رسید؟ اون مطالبی که ایشون بارها هی میگفتن و هی تذکر میدادن چند نفر عمل کردن؟ دیگه ما حوصله نداریم خیلی وارد جزئیات بشیم و بله اعتراض بشه چرا اونجا رو میکنین، چرا اینجا رو میگی، چرا اینجا رو میکنی. چند نفر واقعا چقدر فهمیدن؟ لذا میگه که یکی تو غریبی، یکی هم ما غریبی، هر دو با هم. خب امام رضا رو کی میفهمه؟ امام رضا رو کی درک میکنه؟ واقعا امام رضا رو کی به اون مرتبه و به اون مقامش و به اون موقعیتش کی رسیده؟ اینها افرادی بودن که متنجز بودن، یعنی باور کردند و بر اساس باور حرکت کردند و بر اساس اون باور راه رفتند. شما یه درد پیدا میکنید، به پزشک معالجه میکنید، دردتون ناشناسه، میرید به پزشک، 1، 2، 3 متوجه میشید مسئله جدی است. دکتر میگه آقا این غذاها رو نباید بخورید، غذاها برای شما خطر داره، یا این کارها رو نباید انجام بدید. خیلی میرید منزل رفیقتون میبینید از اون غذا درست کردن، چیکار میکنید؟ میگیرید میخورید؟ نه، هر کاری میکنه. بعدم حالا نمیخواد بگید حالا من فرض کنیم فلان ناراحتی رو دارم ایش دارم، میگید که نمیدونم من میل ندارم حالا غذای دیگه فلان، میگه آه من از دستت ناراحت میشم، تو رو خدا ناراحت میشم، حالا یه چند لقمه بخور. نمیخوری. چرا؟ چون یقین دارید. به شما گفتن اگر این غذا رو بخورید بیماری شما خطرناک خواهد شد، شما انجام نمیدید. چطور ما سر مبانی که داریم اینقدر سست هستیم؟ خاله ناراحت میشه پس برم مجلسش، عمه ناراحت میشه پس ولش کن، عمو اینطور میکنه پس ولش کن، همسایه از ما توقع داره فلش کن. چرا؟ چون باور نداری. اونو باور داری چون مرض جونه، جونه. و پول است، جون نیست که به راحتی بدی، پول است نمیشه داد. دکتر وقتی میگه آقا اینو شما اگر بخوری برات ضرر داره، چرا اونجا به فکر عمه و خاله و همسایه و رفیق دیگه نیستی؟ حالا به خاطرش یه چند لقمه بخور، چند تا اونجا بخور، اب نده. نه، هر جوری شده، به هر بهانه ای شده، به هر وسیله شده، از خوردن اون غذا امتناع میکنید، از انجام اون عمل سر باز میزنید، چون مسئله برای شما جدی است. متوجه شدید مطلب همینه. اما در مطالبی که بزرگان میگن، در مسائلی که در اونجا میگن، زن با مرد نباید صحبت کنه، صحبت زن با مرد برای راه او خطر داره، ضرر داره، حال او را عوض میکنه. ای اگر نیام جلوی مهمون بهش سلام نکنم بهش بر میخوره. ای اگر فرض کنی همسایه میاد دم در و فلان نرم باش سلام علیک کنم و خوشو بش کنم، میگه اینا چی هن؟ اینا یه آدم ها یعنی دین جدید آوردن، اخمون مثل مربای آلو فرض کنی که میگیرن میشینن فلان میکن. ای اگر فرض بکنین که با فلان کنین، این آم مال فلانه که چیه، مال قرنه نمیدونم هشتمه شیشمه هجریه بالا، اون که مال عصر حجره، عصر سنگیه. اومد ای 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 چی؟ این همه ای 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 چی میشه؟ نتیجهش اینه، اون ثمره‌ای که باید از حیاتت، از زندگیت، از برنامه‌ت، از دستورت بگیری برای رشدت، اون ثمره چی گرفته نمیشه. حالا نمیگیم خطرات و فلان، نه، که اون اصلا یه باب دیگری دارد و یه بحث دیگری. یه مقداری شما در همون در مقدمه یه چیز ذکر کردیم که متاسفانه وسائل جدید امروز اصلا به طور کلی تمام سیستم‌های روابط رو به هم زده و امور را به هم ریخته و خلاصه خطر بسیار بسیار جدی و مهمی کیان خانواده ها را تهدید می کند و خواهد کرد. خب حالا نمیگیم به اون کیفیت، حد اقلش چیه؟ اون استعدادی که باید خرج بشه، اون استعداد زمین میمونه، اون حالتی که باید با اون حالت عبور بشه، حرکت کنه، فرق نمی کنه چه مرد چه زن، در اینجا تفاوتی نداره. مردم همینه، مردم نباید با زن صحبت کنه، صحبت مرد با زن در نفس او اثر می کند. حتما لازم نیستش که در همون موقع انسان یک مسائلی را بفهمه، یک تأثیراتی می گذارد، یک توهماتی را در درون او می کارد، یک تخیلاتی را در درون او زرع می کند و به جای می گذارد و بعدن سر جای خودش رو می کنه جوانه زدن و آمدن، و انسان کم کم به مسائل دیگه و به امور دیگه. لذا از اول گفتن آقا صحبت نکن، مگر حالا در مسائل ضروری و اینا که خب اشکال نداره، نه اینکه حالا به طور کلی در یه قضایای ضرور. این نحو روش اجتماعی را اسلام نپذیرفته است. دشمنی هم با کسی نداره، میگه دلت نخواد برو بکن. موشه چونه؟ برو. بعد وقتی که موقعی که اسرائیل آمد سر تو گذاشتی زمین، اون وقت میفهمی من ماست چقدر کره میده. اون موقع میفهمی تمام عمر تو از دست دادی، فقط به همین مسائل قضایا و روزمره گذروندی. اون موقع میفهمی استعدادات خودتو پایمال کردی. اون موقع میفهمی نتیجه‌ای که باید از این زندگی و عمری که خدا به تو داده نگرفتی، نگرفتی. حالا بزرگان گفتن بابا از اول بیا این کارو بکن، از اول بیا این کارو. توجه میکنید؟ ما باور نداریم، میخوایم در همون فضایی که خوشیم در همون فضا ثابت بمونیم، در همون فضایی که ارتباط داریم در همون فضا حرکت نکنیم، بالاتر نیاییم. خب مواجه میشیم با چی؟ یه مطالب دیگر و با اعتراضات دیگر. حالا چه باید کرد؟ اگر بخوایم مطلب رو وا بدیم، شل بگیریم، افراد که ضرر نمی کنن، افراد در اون محدوده هستن، اونی که این وسط می بازه کیه؟ ما هستیم. اونی که باخت برای اوست ما هستیم، چون افراد عالم خودشونه، اونا کار خودشونو میکنن، بگیم نگیم حرفای خودشونو میزنن، روش خودشونو دارن، مردم در فرهنگ خودشون هستن دیگه. اونی که میبازه ما هستیم. البته ما نباید توقع داشته باشیم که هر عملی انجام بدیم مورد بهبه و چهچه مردم قرار بگیریم. نه، اعتراضات هست، نمیدونم فرض بکنید که حرف و نقل ها هست، مسائل هست، این مطالب همه هست. ما یک کتاب 40 نوشتیم راجع به سنت 40 که ما در اسلام سنت 40 نداریم. آقا این مال امام حسینه. بس به ما تلفن شد از یه جایی، یک از اقوام فوت کرده بود و یک از محارم تلفن کرد به من، گفت فلانی فلان شخص که فوت کرده و اینها شب جمعه یا شب شنبه 40 ما به شما تماس گیریم. گفتم بنده نمی آیم، خودم نمی آم. گفت اه چرا؟ گفتم مگر بنده جزوه کتاب 40 به شما ندادم بخونید؟ او اه راست میگی، به من دادی، ولی خب بالاخره چه میشه کرد؟ گفتم احسن، یا جواب منو در اون کتاب بده، یا اگر رفتی من روز قیامت جلوی پیغمبر امام حسین جلو تو میگیرم. میگفتم من که برادرزاده ای تو هستم، برادرانو کتابو بهت دادم، خوندی، چرا عمل نکردی؟ چرا عمل نکردی؟ جواب منو بده. گفتم من در همین قومم نه مسافرت میکنم، خیلی هم حالم خوبه، سر و مرو گنده، نه مریضم نه فلانم، و در 40 عموم شرکت نمیکنم، چون 40 مال امام حسین. البته اونم ناراحتم نشد، خیلی بستاتی، گفت خب دیگه بالاخره شما روی حساب خودت. گفتم نه خیلی جناب عالی هم بایستی که اونو خوندی، بایستی که شما هم نباید بری. نه من که هیچی نمیام، شما هم نباید بری، چون من این حجت رو بهت تمام کردم. دیگه این ناراحت میشه، زن عموم میاد میگه که زن داداشم آی فلان نمیدونم نیامدی، اینا نشد، نشد. شما روزه امام حسین میری، روز قیامت امام حسین جلوتو میگیره، تو که روزه من اومدی چرا به این مسئله توجه نکردی؟ پس امام حسینم حالا شوی شوخی، حالا نمیگیم شوخی شوخی، ولی بالاخره آدم خوبی بوده و یزید کشتش و به رحمت خدا رفت و فلان، در همین حد دیگه، در همین. بالاخره امام حسین هم خب خدا رحمت کنه همه شهیدان کربلا رو، همه خ... خدا بیا مرزه انور. خب ما همینیم دیگه، خب چرا میخندیم؟ همینیم. اگر من به این نتیجه، یه وقتی نرسیدم، خب نرسیدم، خب میشم میرم، خب نرسیدم دیگه. ولی وقتی رسیدم، آقا جون بیا جواب بده، جناب آقای کذایی که میگویی و تهدید میکنی اگر این مطالب اربعین در منبر گفته بشه ما میگوییم دیگر تو را دعوت نکنند، تو باید روز قیامت بیا جواب بدی، یه جواب بده آقا این اربعین مطالبش خلافه، حرفی نداری، میایم پس میگیری، میایم در اون چی چیه بعد چی میگن چاپ بعد، در اون نسخه بعد اصلاح میکنیم، آه ما به این مطلب نرسیده بودیم، این فلان روایت تا به حال به نظر ما نیامده بود، این فلان داستان و فلان حکایت ما نسبت بهش توجه نداشتیم، ما را متوجه کردن و بعد دیدیم حالا. اما اگر شما بیای بگی و در کتابت بنویسی و همه مردم بشنون که در زمان ائمه اربعین بوده، بعد همه از بین رفته اربعین امام حسین مونده، باید روز قیامت بیای تو جواب بدی با اون امامت. اینه، چرا بدون دلیل آمدی به مردم یک حرف دروغ زدی؟ چرا؟ سند بیار که آقا در زمان ائمه برای امام سجاد، امام باقر اربعین گرفته، ما حرفی نداریم، امام رضا برای پدرش موسی بن جعفر اربعین گرفته، امام جواد برای پدرش امام رضا اربعین گرفته، مردم در زمان ما اصحاب نمیدونم محمد ابن ابی بکر ابن زراره فلان اینا اربعین داشتن، باش بعد از بین رفته، یه دفعه زلزله آمده همینا از بین رفته، یه دفعه سناری چی میگن، سناری میگن، سناری میگن، از این چیزا آمده اینا همه، فرض کن رفته تو دریا، از این نمیدونم یه دفعه سائقه آمده، یه دفعه همه اربعین، نمیدونم این چطور شد پیغمبر که جد امام حسین بود اربعین داشت از بین رفت، اما اربعین امام حسین موند. و هذا من اعجب العجایب، این دیگه خیلی عجیبه، امیرالمومنین که پدر امام حسین بود اربعین داشت از بین رفت، رفت دیگه، فیک از این سائقه اومد، زلزله اومد، اربعین امیرالمومنین رفت، اما یه دفعه اربعین امام حسین چی شده مونده؟ این بازی کردن با دین مردمه، معناش این، با دین مردم آدم بیاد بازی کنه، کم مسئولیتی نیستا، خدا پدر آدم رو در میاره، پا رو دم شیر نباید گذاشت، غیرت خدا اینجا میاد، درست؟ ولی وقتی که ما یه چیزی رو باور میکنیم باید وایسیم، وایسیم با اعتراض افراد روبرو میشیم، بشین همینه، اگر با اعتراض افراد روبرو شدی و برون اساس یقین و علمت ثابت بودی، بدان که 100 سال نماز شب تو را این مقدار جلو نمیبره که یکی از این کارها رو انجام بده، یکی از این کارها رو انجام بدی با اعتراض افراد، با طعنه افراد، با انتقاد افراد و با سایر چی، این است که میبره جلو و این است که حرکت میده و اینی که رشد میده، رشد این قضیه، این معنای تنجزه. خلاصه مطلب بگم، هر چی راجع به این متنجز و تنجز که در این عبارت امام سجاد است، دیگه بیش از این توضیح ندی راجع به این قضیه، تا آخر ماه رمضان هم اگر من بگم مطلب هست، هر چی راجع به این قضیه صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. خلاصه مطلب این که تمام زندگی انسان و حرکت انسان بر اساس اون باور اولیه است که دور میزنه، اون یقینی که داره نسبت به راه، اون ثباتی که دارد، اون پایداری که داره و بر اساس اون پایداری ترتیب اثر میده، ترتیب اثر میده و وای میسته. درست؟ لذا گفتم خدمتتون در برای خود، برای همه اتفاق میفته، برای همه در طول زندگی اتفاق میفته، برای ما هم اتفاق افتاده، برای ما هم اتفاق افتاده که در یک برهه ای آقا باید دست از باورت برداری. چرا برداری؟ باید برداری دیگه. و برای چی برداری؟ من یه مطلبی رو باور دارم، یقین دارم. برداری یعنی چی؟ یا بر نمیداری یا باید سلام نمی کنی. ای بابا، بابا من نسبت به این قضیه یقین دارم، نسبت به این قضیه باور دارم، نسبت به این قضیه علم دارم. آقا این سفید نبگو سیاس. به چه دلیل؟ دلیل نداریم آقا جو، سیاس دیگه. حرف میزنی؟ والا حرف ما حرف میزنی؟ وقتی ما میگیم سیاس سیاس، گفتیم نه جو، ما این درس ها رو نخوندیم. به سفید میگیم سفید، به سیاه میگیم سیاه، به قرمزم میگیم. ما اینی که سفیده بگیم سیاه، اینو من نمیدونم کجا اومده. یاد ما این درس ها رو نخوندیم. خیلی خوب، نخوندی دیگه باید سلام نمی کنیم. به درک که سلام نمی کنیم، جهنم. ما باید قطع ارتباط میکنیم، جهنم که قطع ارتباط میکنه. سفید سفید عزیز من، میخوای قطع ارتباط بکن، میخوای نکن، میخوای سلام بکن، میخوای نه. ما دیگه ارتباطتون رو به هم میزنیم، جهنم رو به هم میزنیم. نمیتونم باور خودم رو نمیتونم دست بردارم. بردارم روز قیامت تو جلوی من نیستی، کسی دیگه جلوی منه. اگه تو روز قیامت میمدی و میستادی بودی، باشه، من بهت گارانتی میدم، من به تضمین میدم که روز قیامتم خودم جوابم بسیار خوب. آقا اصلا سفید زرده، اصلا قرمزه، اصلا همه رنگاز، یا علی برو، اشکال ندار. ولی تو روز قیامت خودت هشتت گره هیجدته، بارتو گذاشتی و پرونده رو کولت داری میری، اعتنای منم نمی کنی. بندم زرنگم، حواس فردا رو دارم، از روز قیامت خبر دارم، به این حرفای تو گول نمیخورم. میدونم تو روز قیامت به فکر اعمال خودت هستی. اونی که روز قیامت باید به جواب بدم امام زمان منه. میگه تو که فهم داشتی چرا آمدی فهم تو کنار گذاشتی؟ تو که علم داشتی چرا علم تو کنار گذاشتی؟ تو که یقین داشتی به چه بهانه و دلیل اومدی یقین تو که ناگشتی؟ فردا من باید به امام زمان جواب بدم، نه به تو. هیچ، گفتن این کارو میکنیم بکن، اون کارو میکنیم بفرمایید، بالاترش هم بکن، هر کاری دلتون میخواد بکنیم، الانم میگیم بکنید. خلاصه رفقا مسئله همینه، یک کلام، به اون چه که باور دارید باید عمل کنید، باور ندارید نه، ایراد ندارید، و از اعتراض و نقد و طعنه و اینها نهراسید. به یقین نسبت به راه و نسبت به مبانی باید پایبند بود. این مسئله. اللهم صل علی محمد.